بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه وخليله سيدنا نبينا ومولانا عبد القاسم بن محمد.
اللهم صل على محمد.
الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتحت لي سوره مباركات وتجي بآيه كريمه، إياك نعبد وإياك نستعين. ترجمه فارسی: یک خدا را پروردگارا، تنها تنها تو را میپرستی و تنها و تنها از تو استعانت میکنیم به استمداد اینجوری. قبل از اون که معنی این آیه را، یعنی ترکیب این آیه را بیان بکنم، یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم به اون این است که اسلام به یک اعتبار تمامش یک جا توحید است. اصلا اسلام با این که از یک نظر وقتی که انسان نگاه می کند شکل می کند که یکی از مسائل توحید است، بعد هزارها مسئله دیگر دارد غیر از مسئله توحید. این از یک نظر درست است، ولی از یک نظر دقیق‌تر وقتی انسان نگاه می کند می بیند که اسلام سراسرش، تمام اسلام یک پارچه توحید است، چه اون چه به اصول عقاید مربوط است و چه اون چه به اخلاقیات و تربیتها مربوط است و چه اون چه به دستورهای عملی مربوط است. سراسرش توحید است. یک جمله کوتاه و مختصر عرض می کنم، اگرچه به اصطلاح یک بیان عینی، اما در این حال حیف است که به اینجا که انسان می رسد هیچ سخنی نگوید و اون این است. اصطلاحی دارند علمای منطق که میگویند در در فکرها و در اندیشه ها تعبیر میکنند به تحلیل و ترکیب. تحلیل و ترکیب مقصود این است که همین گونه که در عالم بیرون، یعنی در ماده ها تجزیه و ترکیب، مثلا آب را تجزیه می کنند به یه عناصر اولی، به تو عنصر اولی، باز اون عناصر اولی را وقتی این تجزیه در واقع نوعی تحلیل است، بعد این اجزا را از نوع ترکیب می کنند به مرتبه آب می شود. بعد کنید میگن آب از دو گاز به نام اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. اگر بپرسیم آقا فرق آب با اکسیژن به هیدروژن چی؟ میگن اکسیژن به هیدروژن ترکیب بکنیم میشه آب، آب را تجزیه بکنیم میشه اکسیژن به هیدروژن. این در عالم بیرون نظیرین در افکار و انگیشه ها هست، ولی به شکل دیگری و به طرز دیگری فرق می کنه. یه مقدار با اینجا داره در مقام بیان فرقش می کنه. بعضی اندیشه ها هست و بعضی فکرها هست که اونها را اگر ترکیب بکنیم یه چیز در میاد، اضافه ها چیز از اونها ساخته می شود، و اگر اونها را تحلیل بدهیم مثلا به اون عصر خودش بلیم کرده که سیل طوفان در مورد اصل معروف امتناع تناقض این چنین قائلن، میگن تمام اندیشه های بشر را در مقام تحلیل اگر تحلیل بکنن به اصل عدم تناقض برمیگردد. در توحید در اسلام چنین چیزی هست، یعنی هر دستور دیگری شما اگر به معاد مثلا فکر بکنید میبینید معاد توحید است در یک شکل خاص، نبوت همون توحید است در شکل دیگر، امامت همون توحید است در شکل دیگر، اخلاقیات هر خلقی از اخلاقیات اون ریشه اش توحید است، و هر دستوری از دستورهای اسلام خودش نوعی توحید است. این رو حالا اجمال و اجمال و سربسته گفتن، بلکه یه موقعی فرصتی پیش میاد که تفصیل بیشتری عرض بکنم. حالا مطلب دیگر، مطلب دیگر این است که توحید در اسلام دو توحید است، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری مربوط به عالم شناخت هست، یعنی خدا را به یگانگی شناختن، خدا را به وحدانیت شناختن، این به بهش میگن توحید نظری. خدا را به الله بودن شناختن، یعنی به ذات کامل من جمیع الجهات که شایسته پرستش و ذاتی که همه موجودات دل فطره متوجه او هستند، خدا را به رب العالمین بودن شناختن، خودش شناختن رب العالمین، پرورش دهنده تمام عالمها و تمام جهانها، به تفصیلی که در هفته پیش عرض کردم. رحمان است، این شناختن شوخی نیست، کسی بتواند خدا را به رحمانیت بشناسد. خیلی خیلی انسان باید اندیشه خودش رو لطیف بکند و دقیق بکند و رقیق بکند و بالا ببرد و بالا ببرد تا بتواند قضیه را به این شکل درج بکند و بفهمد واقعا که سراسر عالم، سراسر هستی رحمت و رحمانیت، شرق خیر است، این نظام نظام خیر است، این نظام نظام کمال است، این نظام نظام اکمل است. شرقیت و شر و بدی یک سلسله امور نسبی هستند، وقتی که میگیم هر رحمان بخواهی یک چنین ادعایی متردن باشیم که ما به این حد از توحید نظری یعنی به این حد از شناخت رسیده ایم. وقتی که میگیم الرحیم با ادعایی به شناخت دیگر میکنیم، باید این هم خدا جهان را که آفریده است به حال خود وا نگذاشته، یک نوع رحمتهای خاصی هست، یک نوع رحمتهای خاصی هست شامل حال بشری که در راه خودش یعنی در راه خدا حرکت کنند. این میگه مخصوص مردم با ایمان، مردمی که عملشون عمل صالح باشد. این جاذبه ایست که این افراد رو میکشاند یا این افراد میتوانند از اون استفاده بکنند و بهره ببرند. چون در جلسه پیش مرزا راجبی اینا توضیح دادم، یه چیز ارزم و همچنین وقتی که ادعا میکنیم به مالک یوم الدین بودن، روزی که روز پاداش هست، روز جزا هست، روز عمل دیگری، روز برداشت هست، روز برداشت محصولات هست، روزی که تمام اسباب و وسائل برای ما منتشر می شود که هیچ اصالتی نداشتن، این خودش یک معرفت دیگر، یک شناخت دیگر. همه اینها در قلمرو توحید نظری، یعنی توحیدی که از مقوله شناخت هست. به این توحید از مقوله شناخت لازم و ضروری هست. اشتباه نباید کرد بگید آقا مسائل تا مرحله مرحله شناخت باشد، یک امر ضروری نیست، اشتباه هست. در اسلام شناخت خودش اصالت دارد، اما مرحله دوم، مرحله دوم اسمش توحید عملی، توحید عملی. توحید عملی یعنی چه؟ توحید عملی به انسان مربوط است که انسان در عمل موحد باشد. توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان. توحید نظری یعنی شناخت یگانه بودن خدا، توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان. یگانه شدن در چه جهت؟ در جهت خدایی. پس توحید نظری به شناخت انسان مربوط می شود و توحید عملی به شدن انسان مربوط می شود. ما از اول سوره حمد که شروع می کنیم تا مالک یوم الدین، توحید نظری حمد بر همون معنا که عرض کردم، اون نوع ستایش و اون نوع صفا، خدا را به الله بودن شناختن، به رب العالمین بودن شناختن، به رحمان بودن شناختن، به رحیم بودن شناختن، به مالک یوم الدین بودن شناختن، همه اینها توحید نظری. توحید نظری لازم است، واجب است، نباشد کار پیش نمی رود. اما آیا کار انسان فقط توحید نظری، فقط باید بشناسد و باید بفهمد؟ نه، این بشناسد و بفهمد مقدمه این است که بشود. از ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر که با این جمله شروع می شود، اياك نعبد و اياك نستعين یعنی تو بیان یگانه شدن. حالا یگانه شدن یعنی چه؟ چجور یگانه شدن؟ اینجا باید حالا جمله را حالا معنی بکنم، توضیح بدم. اولا وقتی ما میگیم ایاک نعبد، نعبد یعنی چه؟ ما کلمه نعبد را ترجمه میکنیم، میگیم پرستش میکنیم. راستم هست، درستم هست، یعنی ما ترجمه رساتر از کلمه پرستش نداریم، درستم هست. اما اگر ریشه اینی که اسمشو میگن عبادت، عبودیت، عبد بودن، این ریشه این لغت چی که در اینجا به کار برده میشن؟ ریشه این لغت در زبان عربی این است که یه چی وقتی که رام بشود، رام نرم مشیر، هیچ گونه تعبی، هیچ گونه اسیان، هیچ گونه مقاومت نداشته باشه، این حالت میگن حالت تعبد. مثلا میگن در زبان عربی یه راهی را که خب قدیم که میدونید دیگه شوسه و یه حرفات نبوده که راه ها را اول مثلا دارن با عملا مثلا کارگرد و با این ماشین هایی که جدید در آمده برن راه را اول بسازن، بعد که ساختن اون را برن که ماشین نبوده. راه ها چیزی می ساختن؟ راه ها با رفتن ساخته می شود. این را پیاده ها می رفتن، مال ها می رفتن. یه راهی که دفعه اولی که اگر یک کسی می خواست برارد سنگ و سنگریزه و از کنم که مانع و حرفا زیاد بود، ولی بعد که رفت آمد در اونجا زیاد می شد، اینقدر رفت آمد می شد که کم کم خاک ها نرم می شد، حتی اون سنگریزه ها خود می شد، به طوری که یه راه نرم می شد. دیگه اون وقت اون راه مقاومتی جمع نمی کرد با پای آدم یا با پای اون حیوان، برخلاف اون جایی که گیراه هست که با پای انسان یا با پای حیوان اون این حالت جنگ رو دارد، مقاومت دارد. در اصلیم یک رامش، یک رام بودن و یک نرم بودن و یک مطیع بودن است. در نهایت درجه رام بودن و مطیع بودن و در همون ها در کنار این رام بودن یک نارام بودن و یک آسی بودن و یک امتناع داشتن است در نهایت درجه. یک ذلت است، چون ذلت هم از همون ماده ذلول حیوان راهوار که نرم را میرود به زبان عربی بهش میگن ذلول. یک ذلت است و یک عزت. اون رامی و اون ذلت و امتناع نداشتن، تسلیم بودن من در مقابل خدا، در مقابل خدا. در مقابل خدا هر گونه اظهار ایستادگی و مقاومت اولا دیوانگی و جنونه. در مقابل خدای الله رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، بشر بخواد بیاد در مقابل امر او ایستادگی بکنه، این ایستادگی جز دشمنی با خود چیز دیگری نیست. باز در مقابل غیر خدا هر چی میخواد باشد، در مقابل غیر خدا ایستادگی کردن، سر بلند کردن، تسلیم نشدن، و اختیار در دیدن. اینجا که دو حالت متضاد در آن واحد، ولی اینجا متضادهای قابل جمع است، از اون متضادهای غیر قابل جمع است. تسلیم محض و امتناع اختیار محض. تسلیم محض خدا بودن، خدای کنچنان شناختی، و اتیان مرد هر چی که غیر خدا باشد. البته این که میگیم تقریم اون چی که خدا و هر چی که خدا عمل کرده، اگر خدا به ما دستور بدهد مثلا که امر پدرت رو اطاعت بکن، بعد ما امر پدر و امر مادر اطاعت بکنیم، خدا رو عبادت کردیم. میگه پدر و مادر عبادت نکردیم، شما پدر و مادر رو چون خدا دستور میدهد اطاعت میکنیم. پیغمبر را، امر پیغمبر رو ما اطاعت میکنیم، اما امر پیغمبر را از اون جهت اطاعت میکنیم که پیغمبر از خودش امری ندارد، امرش امر خدا. امام را اطاعت می کنیم چون امام از خودش امری ندارد و امرش امر خدا. توجه کردید؟ حالا هر امری، هر فرمانی که به فرمان خدا در نگرده، یه سلسله فرمان ها هست، هزارها فرمان که اینها به فرمان خدا در نگرده. فرض کنید یه مجتهد جامع الشرائط شما ازش تقلید میکنید، فرمانش رو اطاعت میکنید. چرا فرمانش رو اطاعت میکنید؟ اگه فرمانش رو اطاعت کنید به دلیل این آقای فلان هست و پسر فلان کرد، دوستش دارم، من چون دوستش دارم به علاقه دارم دستورش رو اطاعت میکنم، شما رو مشرک. اما اگر من این مجتهد جامع الشرائط، مجتهد مسلم و اداره، از این جهت من اطاعت میکنم که امام به من گفته است تو باید از چنین اشخاصی اطاعت کنی، با امام چه برسی اطاعت میکنی؟ چون پیغمبر به ما دستور داده است که دستور امام به امرت به اطاعت بکنیم، از این جهت امام به اطاعت میکنیم. خب چرا پیغمبر اطاعت میکنیم؟ چون خدا. و همچنین هر رشته که به اینجا برسه عبادت خدا هست، هر چه بی اینجا نرسد در کنار این قرار بگیرد، این عبادت غیر خدا به این شکل. این است که حالا انسان اگر بخواد اطاعت بکند هوای نفس خودش را، هیچی نرسد. مادر بت‌ها بوت نفس شما. اخرائی تمن اتخذ الهه هو هوا، قرآن میگوید آیا دیدی اون کس را که هوای نفس خودش را معبود خودش قرار داده و خدای خودش قرار داده؟ آدم شهوت پرست مشرکه. در یه جای قرآن میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابان من دون الله. یهودیان و مسیحیان را مذمت میکنند، میگه برای اینکه اینها کورکورانه بدون اون که مستندی از امر خدا داشته باشند حبرهای خودشون، حبرون عالم یهود را میگن، و راهبه های خودشون شاهد مسیحی را، اینها علما و زاهده های خودشون را خدای خودشون قرار دادن، دارن پرستششون میکنن. در صورت اونا پرستش اونجوری نمیکردن که برن مثلا وقتی اونها را سرگشون بکنن، بلکه قرآن میگه که شما اینها را اطاعت میکنید بدونی که خدا چنین اطاعتی را به شما اجازه نداده. چرا هر دینا را میشون کنید؟ اتخذوا اخبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در آیه که آیه معروفی که پیغمبر اکرم به صورت یک بخشنامه اون آیه را در سال پنجم یا ششم هجری که فرستادن برای سران کشورها در دنیا، این آیه را در اغلب اون نامه ها گنجون قل یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بگو ای اهل کتاب، اونجا که اهل کتاب بودن، مسیحی بودن یا یهودی بودن، اونایی که بالاخره یک کتاب آسمانی داشتن، اونها این آیه را در صدر نامه یا در دین بر نامه می‌نوشت. بگو ای اهل کتاب، ای کسانی که خودتون رو به یک کتاب آسمانی مستند میکنید، بیایید هممون به سوی یک سخن و به سوی یک حقیقت که برای همه ما علی‌السریه است، یعنی اون علی نسبتش به ما و شما همه علی‌السریه است. من میتونم بگم اختصاص به من داره، من شما میتونید بگید چی؟ الله رو بپرستید، الله شما رو هممونه و به کسی تنهایید، هیچی بیا شریف رو قرار ندید. بعدی فرمات رلایت تکر بعضنا بعضن اربابن من دوی الله، قیل اضافه انسانی انسان دیگر را رب به خودش قرار ندهد، به انسانی انسان دیگر را مربوط به خودش قرار ندهد. این توحید عملی از این را بهش میگن توحید عملی. در قرآن کریم راجع به این توحید عملی زیاد سخن گفته شده که قرآن کافی نمیداند مردمی را در توحید یک مردم، کافی نمیداند که این مردم توحید نظری داشته باشند، یعنی فقط خودشناس باشند. خودشناسی تو خیلی خوب باشه، بهشون میگه آقا یا در باره خداشناسی بحث کن، شش ما در باره اطلاف خداشناسی بحث می کن. آیا این از نظر قرآن مبشره؟ این نیمی از توحید رو بود. اگر در عمل هم یگانه گرا بود، یگانه شده بود، غیر خدا اطاعت نکرد، تسلیم غیر خدا نشد، این نیمی دیگر توحید رو دارد. و اگر نه تسلیم غیر خدا بود، این نه، این صرف خداشناسی این توحید نیست. این همونی که در اسلام بهش میگن توحید در عبادت. در اسلام که میگن اصلاح علمای اسلامی، علمای اسلامی میگن توحید در عبادت، یعنی توحید در عمل. در عمل انسان، در عمل یعنی چه؟ یعنی در عینیت خارجی، در واقعیت، واقعیت وجود انسان هم یگانه شده باشه، نه فقط خدا در فکر به یگانگی بشناسد، اصلا وجود خودش وجود یگانه شده باشه. در جهت الهی در این زمینه شواهد خیلی زیاد داریم از قرآن، آیات زیادی در این کلیزه تا مالک یوم الدین میگیم خدای ما تا میشنسیم که خدای یگانه ما هستی، میگیم منم بنده یگانه فقط بنده ی تو هستم، بنده ی غیر تو نیستم. خود لا اله الا الله، لا اله معبودی وجود ندارد، مطاعی وجود ندارد، اطاعتی وجود ندارد جز اطاعت خدا، مطاعی وجود ندارد جز خدا، معبودی وجود ندارد جز الله. در آیت الکرسی چجور میکنید؟ لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، اکنون در کار دین اجباری در کار نیست، زیرا حقیقت آشکار شده. یعنی مسئله اکراه و اجبار برای این است که مانعهای آشکار شدن حقیقت برداشته بشه. اون گروه یک نظامی که میاد مانع میشه، نمیذاره که حقیقت رو برای مردم تبیه کنن، بیان کنن، باید اون نظام رو در هم شکن تا مردم بتونن بشنون. حالا که مردم شنیدن، هیچ کسی برای قبول کردن کسی رو مجبور نمی کنن. از طبعی نرگاشت و منرگی
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. این تأثیر عجیبی
میگه ما از شما یک کور رو میخواییم به یک ایمان.
تأثیر قرآن هست ای مردم، شما هم باید در همون حالی که مؤمن هستید باید کافر هم باید باشید، هم باید کافر باشید هم مؤمن. در آن واحد کافر به طاغوت باید باشید، هر مظهر طغیان در مقابل خودش میخواد نفس اماره باشه، میخواد شیطان باشه، میخواد یه انسان باشه. بر طاغوتی شما باید کافر باشید و به الله مؤمن. اصل ایمان اسلام بدون کفر عملی نیست. اسلام نمیگه که با خدا ایمان بیار، میگه به غیر خدا کافر بشون بعد تا به خدا ایمان بیاری. الا اگر بخوای به خدا ایمان داشته باشی به غیر خدا کافر نباشی، ایمان تو شرک آوره. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اون کسی که به طاغوت و مظاهر طغیان کفر بورزد، انکار بورزد، این انکار را با این قبول و این تسلیم توأم بکند، اون دیگه به عروة الوثقى اون دستگیره محکم دست یافته. این معنی ایاک نعبد. چرا اینجا میگه ایاک نعبد و نگفته ایاک اعبد؟ اعبد یعنی عبادت میکنم، میگه نعبد یعنی عبادت میکنیم، یعنی حالت جمعی به خودش گرفته. این برای این است که مسلمان حتی در عبادت خودش کوشش میکند به این که به صورت جمعی خدا را عبادت کنند. یعنی من تنها نیستم، خدایا من همراه همه بندگان تو تو را پرستش میکنیم. تکروی یعنی تکرو نیستم، در پرستش تو هم تکرو نیستم، من یه راهب نیستم، من یه منزلی نیستم، من یه بوشهیر نیستم، در پرستش تو هم جمع هستیم، گروه هستیم، همه با هم خدا را پرستش میکنیم. یه معنی همه با هم میکنیم، خدایا همه با هم تو را پرستش میکنیم. لیاک نفتن، ولی اینم این هم و فقط و فقط تنها از تو استمداد میکنیم، از تو کمک میگی. اینجا یعنی چه؟ اینجا گاهی این سوال مطرح میشود، به سه صورت هم مطرح میشود. بول این که آقا اینی که میگن ما وقتی میگیم خدایا ما به تو از تو استعانت میجوییم، این معناش این نیست که خدایا فقط ما به تو اعتماد میکنیم. این چرا؟ این آیا با اینی که میگن در اخلاق انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد مغایر نیست؟ انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد، نه اعتماد به غیر. وقتی که ما به خدا میگیم خدایا فقط ما به تو اعتماد داریم، این درست هست که میگیم به غیر تو اعتماد نداریم، ولی معنیش اینه به خودمون هم دیگه اعتماد نداریم، یعنی تکیه‌مون به خودمون نیست، تکیه‌مون فقط به تو و به غیر تو حتی به خودمون نیست. این یک تا سوال دیگر این هست، اصلا به غیر خدا هم بگم نباید اعتماد کرد. چرا به غیر خدا که اعتماد به غیر خدا در یه حدی که اشکال نداره. اعتماد یعنی چه؟ یعنی انسان از وسائل و از وسائل استفاده بکنه، دنبال وسیله برود. انسان وقتی که دنبال کار میرود، دنبال رفیق میرود،
دنبال همکار میرود. خود یه استعانت هست، کمک هست. مرد از زن خودش کمک میگیرد در زندگی، زن از مرد خودش کمک میگیرد در زندگی، شریک از شریک خودش کمک میگیرد، دوست از دوست خودش کمک میگیرد. مگه اینا اشکال دارد؟ جواب این است که نه، نه. مسئله چی نیست؟
مسئله این نیست که از غیر خدا به این شکل نباید کمک گرفت.
دوستی از دوست خودش کمک میگیرد، بلکه انسان، خدا انسان به جوری خلق کرده است که انسانها را به یک دیگر محتاج خلق کرده است. وقتی که انسانها به یک دیگر محتاج هستن، از یک دیگر هم باید کمک میگیرن. اینجا که این حدیث امیرالمومنین خوب به ما به اصطلاح مدد میرساند. یک کسی در حضور حضرت مثل این که با این تعبیر گفت خدایا من را محتاج خلق خودت مگردان. حضرت صدوری کرده خدایا من را محتاج خلق خودت نگردان، خدا من خلق را محتاج یک دیگر قرار بده. گفت چی بگم؟ گفت خدایا من را محتاج بدان خلق قرار بده. نگو خدای من محتاج خلق، این همه نشدنی. خدا انسان خلق کرده، محتاج خلق کرده که همه به یک دیگر نیازمندن، همه به یک دیگر احتیاج دارن، همه به یک دیگر باید کمک بدن. پس وقتی که قرآن میگوید تعاونوا علی البر و التقوا، در کارهای یک دیگر را مدد برسانیم، کلمه تعاون را آورده که از ماده آن است. اگر جایز نیست انسان از دیگری کمک بگیرد، چرا اینجا قرآن گفته تعاون یک دیگر را کمک بدید؟ نه، مسئله کمک گرفتن از انسانهای دیگر یا کمک گرفتن از استعدادهای نهانی و درونی خود، اینها مطرح نیست. مسئله چیه دیگر؟ مسئله این است که اون اعتماد نهایی را، اونی که انسان در واقع و نفس الامر، اون تکیه‌گاه قلب انسان چیست؟ آیا انسان به اسباب تکیه دارد در حالی که از اسباب استفاده می کند و باید هم استفاده می کند؟ یا به مسبب الاسباب تکیه دارد؟ خود انسان، قوای وجودی انسان، استعدادهای وجودی انسان، نیروی بازوی انسان، نیروی مرزی انسان، آدم باید بداند که همه اینها اسبابهایی که خدا خلق کرده و آفریده، از همه اینها باید استفاده کرد. اما باید بداند سررشته همه اسباب دست خدا. اونی که انسان باید تکیهش به او باشد، توکلش به او باشد، چون اسباب یه جهت یه جایی. چقدر اسباب وجود داره، یه دفعه انسان به اعتماد بکنه به یک سببی برمیره، اون سبب نه. آدم به حافظه خودش اعتماد بکنه، یه وقت میگه فراموش کرد و همون یک بیشتر اعتماد بکنه. به عزیزترین دوستانش اعتماد میکنه، یه وقت میبینه که اون خلاف از آب در آمد. به فرزند خودش اعتماد میکنه، میبینه فرزندش در یه جا تخلف میکنه یا خیانت میکنه. به همسرش اعتماد میکنه، میبینه نه اونجوری که اعتماد کرد از آب در آمد. این فقط یک موجوده که اگر انسان به او اعتماد کند و برنامه رو با او تنظیم بکند، دیگه نگرانی وجود ندارد. خدا، خدا. نوشتن که در یکی از جنگ‌های رسول اکرم، حضرت در یک کناری تنها روی تپه یک جایی در همون حدود اردوگاه خودشون استراحت کرده بودن و خوابیده بودن. اتفاقا یکی از افراد دشمن، از این شجاعهای افراد دشمن در حالی که مسلح بود گردش میکرد مسیحانه در اون اطراف، یک مسیحه به روی آجل میخواد یه خوابیده آمد جلو شناف. وقتی که شناف از خوشحالی دیگه در پوست میگوید گفت عجب پیداش کردم، کارش الان میسازم. حضرت متوجه شد در حالی که حضرت خوابیده و با شمشیر برهنه اینجا ایستاده داد کشید گفت محمد ترفی؟ بله من هستم. خب حالا چی میتونه تو از دست از من نجات بدهد؟ گفت خدا. گفت خدا؟ گفت حالا به شروع دیدم یه قدم پس رفت که بیشتر ضربتش قوی‌تر بزنم، پس یه سنگ بند شد خورد بزنید تا خود دسته به سرعت از جا بلند شد شمشیر از دستش کرد بارتر کشتار فرمود چی را میتونه تو را از من نجات بده؟ گفت شرم تو خدا اسباب محقق الاسباب بود. درسته که انسان وظیفه دارد اگر سببی از طریق سببه، اگه آدم مراد مریض بشه و مراجعه نکنه به طبیب اشتباه کرده، اما آیا اعتمادش هم باید به طبیب باشه یا مراجعهش باید به طبیب باشه؟ انسان به معلم و مدرسه احتیاج داره، باید مراجعه بکنه نکنه گناهکار است. مراجعهش باید بود باشه، اعتمادش یکی باید باشه، اعتمادش در همه کارها انسان مراجعه باید بکند به اسباب و وسائل، اما اعتمادش به خدا باید. اینه یه خدایا این یاکن نفته این اعتمادمون تکیمون تکیمون فقط و فقط به ذات تو و در اهدنا صراطا خدایا ما را اون راه مستقیم شاه را و کلمه این دیگر نداره دیگر از اینکه برای صراط بگیم جا صراط مستقیم بگیم شاه را پروردگارا ما را صراط مستقیم را به ما بنماید. یه مقدمه کوچک عرض بکنم با این هست انسان یک تفاوتی با همه موجودات دیگر دارد و این که هر موجودی راهش در طبیعت مشخص شده. امروز اصطلاح می کنند میگن هر موجودی واجد طبیعت است الا انسان که فاقد طبیعت است. مثلا این اگزیستانسیالیست ها اصرار دارن روی این قضیه که بگن انسان یک موجود بیماهیت و یک موجود بیطبیعت. البته این را ما ثابت کردیم به اون شکلی که اونها میگن نیست. انسان دارای طبیعتهای مختلف و متضاد است و راه خودش را از میان این طبیعتهای علمی و فطری باید انتخاب کنه. چون هر حیوانی راهش مشخص است، هر خرش شده با یک غرایزی که اون راهش مشخص کرده، گوسفند با یک غرایز دیگری که راهش مشخص کرده، گربه با یک غرایزی که راهش مشخص کرده، سگ با غرایز دیگری، مورچه با غرایزی، زنبور عسل با غرایزی، مگس با یک غرایز. زن هازا همه گربه های یه جور عمل می کنند در دنیا، یعنی یه جور خلق و خوی یا عمل و رفتار دارن. همه سگ ها یه جور رفتار دارن، همه مگس ها یه جور، همه مورچه ها، همه زنبور عسل ها، همه مرغ ها، همه ماهی ها یه جور الا انسان. صد راه جلو انسان برای در صد جور انسان درست شد که عجیب میگوید سوره و لیل و لیل ارا یرشا و النهار اذا تجلى
و ما خلق از ذکر و الانثا این سعیکم مشترک. شما بنی آدم کوشش هاتون مختلف و متفرقه در خلاف هر حیوان دیگر، و این از کمال انسان است نه از ضعف انسان. در میان راه ها خوب، حالا که اینجور است، آیا انسان بیراه است؟ مسئله خیلی عجیبی. یه عده گفتن انسان بیراه است، اکثر ما دیدیم میگن انسان بیراه است، راهی ندارد. منطقه یه عدهشون میگن که انسان باید چون راه تکاملی ندارد، کمال بودنش هم خودش باید بیاترین است، مثل اگزیستانسیالیست ها میگن کمال به امر اعتباری. این که این قدم بعد من کمال باشه، خودم باید بو ارزش بدم تا بشه تمام. این حرف اون نامرگود بودن. یه دیگه هم کمال بودن را نتیجه ترکیب اجداد، زدی با زدی ترکیب میشه نشه کمال. قرآن این را قبول نه. قرآن مجرد دیگه، قرآن میگه خط سیری از انسان تا خدا کشیده شده، راه کمال انسان مشخص است. منظور انسان میتواند هزار راه دارد، در هزار راه 999 راهش غلط، یکیش درسته. پیغمبر اکرم نشسته بودن یه جایی، دیدن زمین رو داره خط خط میکنه، متوجه نشد انسان. بعد میگن یه نقطه اینجا راست میکرد، یه نقطه اون طرف راست میکرد، یه خط مستقیم کشید از این نقطه به اون نقطه، و یه خطای کج و موقت دیگه هم در اطراف کشید. بعد گفت که این یک راه من هست، باقی دیگه هم هست. چرا در قرآن صحبت ظلمت که میاد جمع میاره، صحبت نور که میاد مختار میاره؟ الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. راه گمراهی یکی نیست، راه گمراهی صد هزار تا، ولی راه حق یکی، راه حق یکی. حالا که انسان ان سعیکم لشتا هست، احتیاج دارد به هدایت انبیا، که انبیا به انسان بگن آقا او یه راهی در میان صد هزار راهی که تو داری، او یه راه بینه. انسان همیشه از خدا میخواد که خدای ما را بر این راه بدار، به این راه را به ما بنمایان و هدایت کن. این طرف خرافه میستن برای این که بیدونم اجازه این سوره را همین امشب تمام بکنیم که هفته آینده بره که به سوره بقره. این قسمت برمه هست. البته یه مطلب هست، قول یه نقطه ای علامه طباطبایی سلامه الله در تفسیر المیزان بیان کرده هم به اون این است که میگم قرآن کلماتی که معنی راه رو میدهد مثل کلمه فدیل که کار برده، و کلمه صراط را هم که به معنی راه رو کار برده، ولی از نظر قرآن صراط با فدیل فرق میکنه. صراط اون راه اصلی هست که همه مردم باید بالاخره از اون راه وارد بشن و از اون راه برن. اون یکی بیشتر دید و این راه در صراط مستقیم فکر دید، یک راه راست بیشتر دید. اما یه راه های فرعی هست که این راه های فرعی منتهی می شود به این راه اصلی، اونم باز جز داره همون راه خط سه به همون جا میرسد. اما یه راه ترعیز که به اونجا منتهی میشود. مثلا این مثال عرض میکنم، یک دشتی را جلگه ای را شما در نظر بگیرید، این دشت جلگه یک شاهراه دارد که از اون سر جلگه یه راه سرتاسری مثلا مملکتی در نظر بگیرید که این میاد از وسط مملکت رو بگیرید. ولی هر دهی هر شهری دهات را مخصوصا در نظر بگیرید، هر دهی در یک کنار قرار گرفته، یکی یک فرسخ پاسه را داره، یکی دو فرسخ، یکی ده فرسخ. هر
کسی هم از این ده اگر بخواد برود به یه شهری از راه تعیین خودش باید بیا تا خودش برسونه به شهر و بعد به اون شهر که رسید از اونجا به اون شهر خودش برود.
دیگه ده حسن آباد یه راه دارد، ده حسین آباد یه راه دیگری دارد،
اما ده حسن آباد یه راه دارد اونه میرسه به اون راه اصلی، ده حسین آباد اون راه دارد که اونم اگر چه خیر از این راه بده راه میرسه به اون.
من به اعتبار کار خودم یه راه دارم و یه وظایفی دارم، شما که یه کارتر هستید یه وظایف دیگری دارید با وظایف من فرق میکنم. اون آقا که طبیب هست یه وظایفی در عالم طب دارد که با اون وظایف رو من ندارم. مثلا یه نیمه شب اگر یه کسی یه دل درد شدید و بولندی گرفت، اینجا یه وظیفه متوجه است که باید رفت نجات داد. اون وظیفه متوجه کیست؟ متوجه منی که تبری میزنم یا متوجه با این تبری باشه؟
برعکس اونجا که مردمی مثلا احتیاج دارن حقی باطلی حلالی حرامی چیزی بفهمن، اون وقتی سراغ طبیب باید رفت یا سراغ یک کسی مثل من؟ با سراغ یک کسی مثل من باید رفت. اونجا که یه کار دیگر از شما رو بازاری، اونجا که یه کار دیگر از سراغ اون معلم، اونجا سراغ کار دیگر از سراغ یه اداری، اونجا سراغ یه دیگر از سراغ یه.
اما وقتی حساب بکنیم با این که راه های تریمون همه با هم دیگر فرق میکنه، باید همه من در یه راه داریم معرفت.
یعنی راه های فرقی باید همه ما را
به یک راه اصلی میرسانند. پس بنابراین
در قرآن کلمه سبیل وقتی که میاد متعدد میاد،
سراب که میاد متعدد میاد، یعنی یک راه اصلی به هزارها راه فرعی که هر کسی اون راه فرعی امت درست است که به اون راه اصلی منتهی بشود. اگر راه اصلی منتهی نشود راه فرعی خلاص. صراط الذین انعمت پروردگار اون راه را من راه راست از کجا بشناسم؟ اون راه شناختنی
انسان درست است که پیغمبران آمدن راه راست را نشون دادن،
اما به اون اندازه که راه روها کاملها جلو بیفتن و ما پشت سر شدیم. اولیای کاملها خدای اون راه راستی که من میگم همون راه هم من خواهد تشخیص خودم را بخوام بیان کنم. راه راست هر کسی یه راهی کجیه میرم یه راه راست هم یعنی یه خدای خود راه راست که میگم من تشکیم فقیرم میگم راه کامل هایی که انعام های تو شامل حال اونها شده، اونهایی که مشمول انعامیت ها الطاف تو هستن که در وجود اونها من میبینم که اونها مقربان در بار تو هستن و تو چقدر به اونها عنایت و لطف کردی. من اون راه دارم اینجاست که انسان در حالی که راه را میخواهد از خدا راه رو اون راه روان قبلی پیش روان را از خدا معرفی پیش روان را میخواهد. خدایا اون راهی که پیش روانش افرادی هستند که عنایت تو شامل حال اون اینجاست که مسئله امام امامت مسئله اون راه علی من میدونم خود راه راست اونیست که علی پیدا کرده. من به راه علی به راه اولیا به راه امیت ها به راه پاک ها غیر المعبود علیهم ملوان
در کلمه الرحیم گفتیم که رحیم از اون جهاز خدا رحیم میگویند که
بندگانی که از راه عبودیت می روند خدا یک التاف خاصی، عنایات خاصی، هدایت های خاصی به اونها می فرماید. این دیگه نتیجه عبودیت. باید متقابلا عرض کنم انسان ها از این نظر که در مقام عبودیت چه چیز به دست بیاورند چه بود. یه انسان هایی که راه عبودیت رو پی می کنند و انعام بعد از انعام شامل حالی، هدایت بعد از هدایت شامل حالی در جلسه پیش هم نظاری اشارت کنند. واقعا حتی کوچکاتون هم احساس می کنند که دستی از غیب داره اینا رو می کشه. یه حقیقت ما تجربه نکردیم، عمل نکردیم. واقعا اگر انسان برای خدا باشد من خان لله خان الله له، اگر انسان برای خدا باشد حس می کند دست خدا را که اون رو می کشه می کند.
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان.